پیام مقام معظم رهبری رو که به این همایش ارسال کردن رو به اتفاق بشنویم. تغییر کوچکی در جدول پخش برنامه ها ایجاد کردیم که انشاءالله بعد از پخش پیام مقام معظم رهبری به ادامه پخش برنامه هامون خواهیم پرداخت. انشاءالله که بتونید با ما همراهی بفرمایید. دعوت میکنم به بخشی از این همایش که در حال برگزاری است توجه بفرمایید.
زورات و ثروت به مکه استفاده میکند. همسو با ابو سفیان بزرگان مکه قرار دارد. میتوان به پدر هند عتبه اشاره کرد که یکی از سران مکه است و با پیوستن پسرش حذیفه به پیامبر دچار سرگشتگی شده است. هند یکی از کسانی است که در مبارزه با پیامبر و مسلمانان میکوشد و زمانی که مسلمانان در بدر برادر و پدرش میکند در هیچ در تهییج مردم برای انتقام از هیچ امری دست نمی کشد و با سرزنش کردن روحی محافظ کارانه شوهرش وی را با جنگ مسلمین برمی آشوبد. گفتمان این گروه برگرفته از سنن و رسوم جاهلیست که پای آن بت پرستی است. اینان شاخصه های خاصی دارند، مثل عدم احترام به زن، زنده به گور کردن دختران، شکنجه زیردستان، استعمار فقرا، عدم اعتقاد به برابری انسانها، وفاداری به قبیله و خاندان، عدم مساوات بین انسانها و تفاخر به ثروت و غیره. و در انتها این طیف گفتمان در ابتدا قصد دارن با سکه و مقام گفتمان جدید را به چالش بکشند، ولی هنگام مخالفت پیامبر از زبان ابو طالب و با فراگیری گفتمان جدید به هیچ کس رحم ندارند. به راحتی زنان را میکشند، بر سینه های برده ها سنگ گران مینهند و با شکنجه تلاش دارند آنها را به بت پرستی و دین پدران خود بازگردانند. نظام گفتمانی فیلم الرساله در کل دو گفتمان شرک و خداپرستی است که با قرار گرفتن در کنار گفتمانهای همسو با مخالفان در جامعه شکل نظام کلانتری را ایجاد می کند که می توان به نظام هایی که در این اشاره کرد، مثل نظام یهودیان، نظام مسیحیت و نصارا که مسلمان به اون حبشه می رن، و نظام نفاق. به نظر می رسد در پایان به نظر می رسد مصطفی عقاد کارگردان و عوامل فیلم با بهره‌مندی از شناخت جریان‌های فکری زمانه به عنوان گفتمان‌های پنهان در لایه‌های اجتماع توانستند جامعه صدر اسلام را در پرتو شخصیت حمزه به عنوان قهرمان و ابو سفیان به عنوان ضد قهرمان به روشنی تبیین کنند و با ایجاد فاصله هنرمندانه یا زیباشناسی در این مهم توفیق یابند و بخش مهمی از گفتمانهای جاری و ساری را در جامعه جاهلی و صدر اسلام را به تصویر بکشند و بیننده را با وقایع صدر اسلام آشنا کنند. البته هرچند با عدم ذکر بعضی از جریان‌های خاص مثل غزوات احزاب و خیبر و درگیری مسلمانان با یهودیان و نظام قبیله‌ای و حتی عدم توجه به شخص تاثیرگذار مثل امام علی، جای این پرسش باقی است که واقعا که سازندگان فیلم به چه دلیلی به این نکات مهم تاریخ اسلام اشاره نکردند. شاید بتوان گفت که هدف آنها با عدم ذکر بعضی از وقایع خاص تلاش برای نشان دادن تقابل دو گفتمان مهمش خداپرستی و بت‌پرستی بوده است و نخواستند گفتمانهای دیگر را به تصویر بکشند و فیلم را دچار چند پارگی و عدم انسجام کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. شما شنونده بخش هایی از همایش علمی بین المللی حضرت حمزه سلام الله علیه ها هستید.
ممنون و متشکرم جناب دکتر سفری. نکته اگر ندارید جناب آقای دکتر محمدی، خیلی ممنون و متشکرم از حضور گرمتون و سپاسگزارم از توجه همه همراهان و بزرگواران. بفرمایید. متشکرم آقا طیب الله نشان. متشکر از دکتر آقا، سپاسگزارم آقای دکتر. آقای ناصری ممنون و متشکرم ازتون. سلامت باشید. گفت تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. در سال روز میلاد با سعادت حضرت باقر العلوم که من همینجا تمنا میکنم که انشالله خداوند یک سنگریزه ای از این سلسله جبال علوم باقری به تک تکمون عنایت بکنه. همراه شما هستیم در تالار قدس مجتمع امام خمینی در همایش بین المللی حضرت حمزه سید الشهدا. روایت در بهار الانوار از وجود نازنین امام باقر علیه السلام که علی القائمه العرش مکتوب که جناب حمزه اسد الله و اسد رسوله و سید الشهدا و انشاءالله این سمدال که برازنده وجود نازنین حضرت حمزه هست توسعه پیدا بکنه در آثار مکتوب ما، در آثار هنری ما. و این همایش به همت جناب آقای دکتر رفیعی و همه دوستان و همکارانشون در مجتمع عالی تاریخ و سیره تمدن اسلامی جامعة المصطفی و این آثاری که انشاءالله امروز رونمایی میشه منشأ برکات فراوانی باشه. در این لحظه بخوام دعوت بکنم از همه سروران عزیزمون، رهبر معظم انقلاب و رهبر اندیشمندمون در سلسله همایش‌های گذشته، همچون همایش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و همینطور جناب ابو طالب و حالا هم در همایش حضرت حمزه سید الشهدا، نکات لطیف و ظریفی رو مطرح فرمودن با توجه به تسلطشون بر تاریخ و اون نگاه ظریف و هوشمندانه‌شون. دعوت میکنم که صحبت‌های معظم الله رو بشنویم، ضمن این که به همه مخاطبان خوب شبکه محترم قرآن، شبکه سراسری رادیو معارف، شبکه محترم یک، صدا و سیمای مرکز قم و شبکه‌های اینترنتی و مخاطبان خارج از کشور سلام عرض میکنم و خیر مقدم خدمت تک تک عزیزانمون، خدمت حضرت آیت الله خاتمی، حضرت آیت الله فاضل، جناب آقای دکتر جوادی آملی، آقازاده حضرت آیت الله جوادی آملی که انشالله سایه‌شون مستدام باشه، و باز هم همینجا برای روح بلند حضرت آیت الله صافی آرزوی علو درجات میکنم و برای شادی روحشون بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. چندی پیش در آستانه برگزاری این همایش جناب آقای دکتر رفیعی و دستاندرکاران همایش بین المللی حضرت حمزه سید الشهدا با رهبر معظم انقلاب دیداری داشتند. نکاتی رو ایشون فرمودن بسیار دقیق. دعوت میکنم که همه دوستان و همراهانی که با ما هستند و نظارگر این همایش با دل و جان پای صحبت‌های ایشون بنشینن با ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی متشکرم حقیقتا از شما آقایان محترم که به این فکر افتادید و این اقدام بزرگ را انجام دادید. البته این یک مقدمه است، یعنی این اقدام شما و این بزرگ داشته جناب حمزه سلام الله علیه یک زمین سازی است، منبع سازی است برای کارهای بعدی. کار اصلی رو بایستی هنر انجام بده و حتما بایستی هنرهای نمایشی، هنرهای زبانی و تجسمی به کار بره برای این قضیه تا مقصود از تکریم و بزرگداشت شخصیتی مثل جناب حمزه حاصل بشه. ولا با صرف بزرگداشت، خب حالا ممکنه چون در رسانه ها پخش میشه یه برهی از زمان اسم این بزرگوار پخش میشه، لکن اون کاری که شما میخواهید انجام بدید و میخواهید فرهنگ سازی بکنید و الگو سازی بکنید، اون جز با کار هنری به طور کامل انجام نمیگیره و ناقص خواهد. بنابراین کارتون بسیار خوبه، هر چی که میدوانید همطور که اشاره هم کردید درسته، بر اتقان تکیه کنید و کیفیت رو بالا ببرید. این موجب میشه که اون کسی که میخواد کار هنری بکنه منابع لازم و مستندات لازم رو در اختیار داشته باشه. اما چند جمله درباره جناب حمزه علیه السلام. واقعا ایشون یکی از اصحاب غریب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه، یعنی با اون نقشی که ایشون داشته است، چه در هنگام ایمان آوردنش، اون کیفیت ایمان آوردن این بزرگوار که علناً فریاد میزنه که من مسلمان شدم و اعلام اسلام میکنه بعد از آنی که یک کتک مفصلی به گفته ابن عسیر به ابو جهل میزنه در اسطلغابه. ابن عسیر اینجوری میگه این نحوه اسلام. بعد مثلا هجرت، ورود در مدینه، در بنای این امارت با شکوه اسلامی که پیغمبر میخواد در اون محیط کوچک انجام بده، شخصیت ایشون تأثیراتی که داشته. بعد اولین سریه‌ای که پیغمبر بنابر یک روایت اولین سریه‌ای که پیغمبر میفرستن سریه جناب حمزه است، برای او پرچم میبندند و او رو میفرستن به جنگ. بعد هم که در جنگ بدر و اون حرکت عظیمی که ایشون و اون دو بزرگوار دیگه انجام دادن و بعد هم در جنگ احد، اون در جنگ بدر، ظاهرا در جنگ بدر این که یکی از اون اسرا میگه اون کسی که میجنگید یک علامتی داشت، ایشون وقتی که جناب حمزه میجنگید یه علامتی با خودش داشت، یه چیزی رو در لباسش و هیئتش یه علامتی داشت. اون صاحب اون علامت کی بود؟ گفتن اون حمزه ابن عبدالمطلب بود. گفت هر کی به سر ما آمد به وسیله او آمد، او بود که پدر لشکر کفار رو در بدر در آورد. یعنی یه چنین شخصیتی با این وضعیت، این بزرگوار ناشناخته است، اسمش مطرح نیست، سرحالش مطرح نیست، خصوصیاتش مطرح نیست، واقعا غریبه ایشون. و من میگم واقعا خدا رحمت کنه مصطفی عقاد رو که باز ایشون باید تشکر کنیم از او که در فیلم الرساله این شخصیت بزرگ رو در قالب یک اثر فاخر، انصافا فاخره، به خصوص بخش مربوط به حمزش که خب بازیگرش هم بازیگر فوق‌العاده معروف و مهمی است، حقیقتا یه جلوه‌ای داره، تونسته تا حدود زندگی این بزرگوار رو به تصویر بکشه، تا حدودی البته، و این کار بایستی انجام بگیر. البته این کار در مورد دیگر صحابه پیغمبر هم باید انجام بگیر، در مورد عمار همین کار باید بشه، در مورد جناب سلمان باید بشه، در مورد جناب مقداد، کی مقداد رو میشناسه، کی میدونه که او چه کرد که حتی در باره بعضی از اصحاب داره که اون اصحاب درجه یک که حاس حوستن بعد از پیغمبر، مگر مقداد فقط او بود که هیچ تکون نخورد. اینا خیلی مهمه، اینا رو بایستی زنده کرد، احیا کرد. یا جناب جعفر همینجور، جعفر ابن ابی طالب به خصوص، که در زندگی جناب جعفر ظرفیت هنری به تعبیر خودشون ظرفیت درامیش خیلی زیاده، اون سفر و حبشه و کیفیت سفر و رفتن و برگشتن و اینها خیلی چیز با کیفیتی است و لازم هنری میشه پرداخت خوبی انجام داد. خب بنابراین اون چی که در درجه اول میشود گفت این است که این بزرگوار انصافا غریبه. علاوه بر این کارها، اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، روایتی که نورالثقلین از خصال نقل میکنه. من البته در نورالثقلین دیدم، به خصال مراجعه نکردم. در باره جناب حمزه به نظر من روایت مهم نیست. حضرت از امیرالمومنین امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنند این رو که حضرت فرمود لقد روایت مفصله، یه تیکش اینه: لقد کنت عاهدت الله تعالی و رسوله انا و عمی حمزه و اخی جعفر و ابن عمی عبیده، همین عبیده ابن حارث، که اصلا کسی نمیشناسه این بزرگوار. این کسیه که در جنگ بدر رفت، یکی از اون سه نفر بود دیگه، بعد هم به شهادت رسید، بعدها به شهادت رسید. هیچ کس اصلا از ایشون خبری نداره. حضرت امیر اسم او رو میار: من عمو حمزه، برادرم جعفر و پسر عمو عبیده، این میفرماید که عاهدت الله تعالی انا و اینها علی امر وفینا بهی لله و لرسولهی صلی الله علیه و آله، بر یه موضوعی با هم توافق کردیم، معاهده کردیم با خدا و پیغمبره. یعنی نشستن قرار گذاشتن، امیرالمومنین جوان با عموی مسنش که از پیغمبر 2 سال بزرگتر بوده، جناب حمزه 2 سال یا 4 سال بنابر روایتی از پیغمبر سنن بزرگتر بوده و برادر رضایی پیغمبر هم زندن هست جناب حمزه، نشستن امیرالمومنین با این عمو و با اون برادر و با اون پسر عمو قرارداد هستن بر یه امری. اون امر قاعدتا جهاد حتی شهاده است، یعنی که ما در این راه، در این حرکت بی‌محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت می‌فرماید که وفینا بهیل الله و رسوله صلی الله علیه و آله فتقدمنی اصحابی، این رفقا سه نفر از من جلو افتادن، و تخلفت و بعدهم لما اراد الله تعالی فانزل الله فینا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه تا آخر آیه. بعد میفرماید حمزه و جعفر و عبیده، اینایی که قضا نحبه، این سه نفرن، و انا الله المنتظر. خب اینا خیلی مهمه، این اینجور از زبان امیرالمؤمنین اینجور شخصیت ها تمجید بشن و بزرگ بشن و به رخ کشیده بشن، این نشون دهنده عظمت این موضوع، عظمت این شخصیت. خود پیغمبر اکرم به نظر میرسه که از همون لحظه اول که ایشون شهید شد خواستن از او الگو درست کنن. اینی که پیغمبر به او لقب سید الشهدا دادن، بعد وارد مدینه شدن دیدن زنهای انصار اون جنگ احد 70 نفر شهید شدن، 4 نفر از مجاهدین بودن، از مهاجرین بودن، 66 نفر از انصار به شهادت رسیده بودن. زنهای انصار گریه میکردن، ناله میکردن، زاری میکردن. پیغمبر یه قدی گوش کرد، بعد فرمود که حمزه گریه کننده نداره. این خبر رسید به گوش زنهای مدینه و گفتن که همه قبل از این که برای شهید خودمون گریه کنیم، بر حمزه گریه خواهیم. پیغمبر وادارشون کرد دیگه، یعنی وادار کرد همه مدینه رو، قوغا درست کرد همه مدینه رو پیغمبر برای جناب حمزه. این معناش چیه؟ این میخواد حمزه رو برجسته کنه. پیغمبر سید الشهداست و کسیست که همه باید در او گریه کنن. این الگوسازیست، برای اون روز هم فقط نیست، برای همیشه تاریخ است و برای همه مسلمینه. بنابراین شما کارتون مربوط به داخل کشور و ایران نیست، کاری دارید میکنید که اگر انشالله خوب از آب در بیارید، که امیدوارم هستم من که کارتون خوب از آب در بیاد، اون وقت خدمتی خواهد بود به همه کشورهای اسلامی، کشورهای عربی، کشورهای عرض کنم که زبانهای دیگر، اینا همه باید استفاده کنن و استفاده خواهند کرد. شاید اونا هنرمندانشون پیش قدم بشن، کارهای بزرگی رو انجام بدن. خب حالا کاری که ما باید بکنیم، عناصر تشکیل دهنده شخصیت حمزه رو باید مشخص بکنیم. یعنی این یکی از کارهای بزرگ اینه که چی شد این شخصیت رو، چه خصوصیتی در این حد عظمت بخشید. به نظر من این یکی از کارهاست. اون وقت اینها الگو بشود برای ماها که هم خودمون هم دیگران از اون استفاده کنیم. و به نظر من دو تا از این عناصر مهم تشکیل دهنده شخصیت، او یکی عزم راسخه، یکی شناخت، قدرت شناخت، که اینا رو ما باید هرچی میتوانیم ترویج کنیم. عزم راسخ، گاهی اوقات انسان از یه چیزی مطلعه، یه چیزی رو قبولم داره، اعتقادم داره، منطقه بر طبق او عمل نمی کنه به خاطر ضعف نفس. اراده قوی و عزم راسخ اینجا یک عنصر تعیین کننده است که این آدم با عزم راسخ اون روزی که جناب حمزه اسلام آورد، سال هشتم بعثت جناب حمزه اسلام آورد، اون روز جز سخت‌ترین اوقات پیغمبر بود، چون اسلام علنی شده بود، از اطراف اکناف به پیغمبر حمله میکردن، به اصحاب پیغمبر حمله میکردن. این مستند به منابع معروفه، یعنی هم اصولقابه دیگران سال هشتم گفتن. البته این هست که جناب حمزه قبل از آنی که مسلمان هم بشه از پیغمبر به طور جدی دفاع میکرد، این هست که از اول دفاع میکرد. و این هست که مثلا ایشون جناب جعفر رو از بچگی، اون وقتی که جناب ابوطالب مشکلاتی داشت و اینها، و حضرت امیرالمومنین رو پیغمبر قبول کرد، جعفر رو ایشون، یعنی از این قبیل چیزها در زندگی جناب حمزه هست. اینا مال قبل از اسلام. سختی هایی که شنیدیم مال همین سال هاست، از همین سال های اینجوریست که در یه چنین شرایطی که در نهایت مهنت مسلمان ها زندگی میکنن، این آدم توی مسجد الحرام کنار کعبه فریاد میزنه که من مسلمان شدم، همه بدونید من به دین او ایمان آوردم. اینها خب شجاعت و اون عزم راسخ و تشخیص درست، و این تشخیص درست خیلی مهمه. یاد بدیم خودمون رو و مردممون رو به اینکه رو مسائل درست فکر کنیم، درست تشخیص بدیم. قالوا كنا نسمع ونعقل وما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبه. اینکه نشنویم، فکر نکنیم، تأمل نکنیم، این گناهه. قرآن اینجوری با صراحت این رو بیان میکنه. و خب حالا این بزرگوار پس مصداق صدق و معاهد الله هست، یعنی بنابرای فرمایش امیرالمومنین به نقل امام باقر علیه السلام، این بزرگوار صدق و معاهد الله هست. وقت این صدق و معاهد الله یعنی صادقانه با معاهده الهی رفتار کردن چجوریست؟ اون شکل تمام و کاملش عبارت از این است که شخص از خودش مصداقی بسازه برای معارف الهی و برای دستورات الهی و برای راهی که خدا معین کرده پیش پا گذاشته، یعنی خودش رو مصداق قرار بده. اینا انشالله یاد بگیریم. و اگر خواص جامعه همت کنند برای تولید یه چنین شخصیت هایی، هر یکی از اینها خواهد توانست جامعه رو در مواقع حساس نجات بده. واقعا اینجوریه. ما اکتفا نکنیم به همین که حالا کسایی رو تربیت کنیم که یا موعظه کنیم یا چه کنیم که حالا بالاخره یه باری به هر جهت یه چیزی رو قبول کنن، نه سعی بر این باشه دستگاه. الحمدلله جامعه المصطفی تو این زمینه ها میتونه مرکز فعالی باشه. در قم مراکزی که اخیراً مدیریت کارآمد و حوزه به الحمدلله به وجود آورده میتونه یه چنین چیزهایی رو تمهید کنه. بعضی از دستگاه های تبلیغی هم خوب در این زمینه کار میکنن. شخصیت هایی رو درست کنیم که اینا، این شخصیت ها خودشون مصداق باشن برای معارف الهی، معارف اسلامی و احکام اسلامی. اگر یه چنین شخصیت هایی درست بشن، اون وقتی که تشکیل تمدن اسلامی یه چیز قطعی خواهد بود، یعنی دیگه مورد تردید نخواهد. خدا من انشاءالله به شما اجر بده، شما رو موفق کنه که بتوانید این کار رو و کارهای بعدی رو انشاءالله با بهترین وجه انجام بدید. بنده هم به سهم خودم از همه شما آقایونی که دستن در کار این قضیه هستید تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
خامنه ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما، سایه هر بر سر تو، سایه تو بر سر ما، ای مه و مهر آسمان، دیده بر از درایتت صبح رمیده بی امان، از شهر ولایتت دین و دلت به ناگهان، حق تبر نهاد خان مانده پی نوا جهان، در گذر عنایتت ای که امین حضرتی، تکیه دین و دولتی، نایب اون تویی که تو
بله عزیزان، سخنان مقام معظم رهبری مدعی ظله العالی رو در دیدار دستندرکاران و مسئولین برگزاری همایش بین المللی بزرگداشت حضرت حمزه سیدالشهدا سلام الله علیه شنیدید. درود میفرستیم به روح حمزه سیدالشهدا که امام زین العابدین علیه السلام در سخنرانی خودشون در مسجد دمشق ایشون رو یکی از افتخارات خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برشمردن. و در پایان هم این نکته ضروری که خدمتتون عرض کنم، انشاءالله بخشای دیگه این همایش رو امروز و فردا بعد از خبر ساعت 14 از شبکه رادیوی معارف میتونید بشنوید. بسیار خوب، همچنان با شماییم و بسیار متشکرم که کنار ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده ویژه برنامه زنده ایام الله دهی فجر عطر بهاران باشید.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
مرداشا مرداشا مرداشا،
عطر بهاران کنون از وطن آید، هوا دل پذیر شد گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید،
عطر بهاران
جوش آمد از خون درون رگ دیا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا، بهار خجسته فال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بیا که شمیم بهار می آید، دل رمیده ما را قرار می آید، سر از افق به در آورد صبح آزادی، سرود فتح و ظفر زین دیار می آید.
آمده موسم فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون.
سلام به فجر، سلام به نور، سلام به روشنایی، سلام به صبح رهایی.
پیکر پاکت جام به کف را، از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خون اینجا بیدار، تا ابد زنده بادا قرآن.
سلام به طلایی ترین روزهای تاریخ ایران، روزهای حماسه و افتخار، روزهای عبور از شب.